ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. بشار اسد میگوید نخستین محموله سامانه موشکی S-300 را از روسیه دریافت کرده است. دادگاهی در نیویورک قرار است روز پنج شنبه مجازات منصور ارباب سیار، ایرانی متهم به قصد ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا را تعیین کند. اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی اعلام کرد که هر گونه کمبود کالاهای اساسی در ایران ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت ایران است و ربطی به تحریم‌ها ندارد. عصر بخیر. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید سامانه موشکی پیشرفته S-300 را از روسیه دریافت کرده است. بشار اسد در گفتگو با تلویزیون المنار، شبکه رسانه‌ای حزب الله لبنان، گفت بقیه محموله S-300 نیز به زودی به سوریه خواهد رسید. S-300 یک سامانه موشک زمین به هواست که به خصوص در پدافند هوایی بسیار کارآمد است. اسرائیل تحویل سامانه موشکی S-300 را خطری برای امنیت خود می‌داند و هشدار داده است که در صورت استقرار آن در سوریه می‌داند چه تصمیمی باید بگیرد. روسیه می‌گوید این جنگ افزار را بر اساس قراردادی که در گذشته امضا شده به سوریه تحویل می‌دهد. دادگاهی در نیویورک قرار است امروز پنجشنبه مجازات منصور ارباب سیار، ایرانی متهم به قصد ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا را تعیین کند. منصور ارباب سیار متهم است که با هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا در سال 2011 میلادی با قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک تماس گرفته و غافل از این بود که یکی از قاچاقچیان مأمور مخفی آمریکاست. ارباب سیار در مهر ماه گذشته اتهاماتش را پذیرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، دادستان برای وی 25 سال زندان درخواست کرده، اما وکیل مدافع ارباب سیار با عنوان کردن عامل اختلال روانی میگوید حکم وی نباید بیش از 10 سال زندان باشد. آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا 4 نفر دیگر را در ارتباط با این طرح ترور تحریم کردند که عبارتند از قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس، غلام شکوری، عبدالرضا شهلایی و حامد عبداللهی از افسران ارشد نیروی قدس. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی تاکید کردند که هدف از تحریم‌ها نه مردم ایران بلکه رهبران ایران است تا در زمینه هسته‌ای رفتاری مسئولانه در پیش گیرند و به مذاکرات جدی بپردازند. این بیانیه کوشیده است روشن کند که هر گونه کمبود دارو یا سایر اقلام اساسی در ایران صرفاً ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت ایران است. بیانیه اتحادیه اروپا با تاکید بر نگرانی‌های جدی و دیرپای جامعه جهانی از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران افزوده است که برای کاهش تأثیرات ناخواسته تحریم‌ها بر مردم ایران استثناهای متعددی در نظر گرفته شده است، از جمله مواد غذایی، امور درمانی، ابزار پزشکی و کشاورزی، و تاکید کرده است که هر گونه کمبود دارو یا سایر اقلام اساسی در ایران اساساً به دلیل اختصاص ندادن ناکافی منابع اقتصادی توسط دولت ایران است. و نوبت میرسه به برنامه انتخاباتی ما، کاری از بابک غفوری آذر که مربوط به انتخابات سال 88 است.
هفتمین انتخاب.
داستان انتخابات سال 88 از روزهای آغاز شد که جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی تلاش کرد با به میدان فرستادن چهره‌های شاخصش بتواند بار دیگر به ساختار قدرت بازگردد. مهدی کروبی که از انتخابات سال 84 با تأسیس حزب اعتماد ملی و انتشار روزنامه‌ای به همین نام نشان داده بود عزمی جدی برای شرکت در انتخابات دارد، اولین فردی بود که از این جناح به عنوان نامزد مطرح شد. اما بخش عمده‌ای از جریان اصلاح طلب که از همون انتخابات گذشته اعتقادی به حمایت از مهدی کروبی نداشت، چشم به محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران دوخته بود. همزمان نام نخست وزیر زمان جنگ جمهوری اسلامی میر حسین موسوی نیز جدیتر از دفعات قبل به گوش می‌خورد. در چنین شرایطی در حالی که اصولگرایان با وجود آشکار شدن نشانه‌های اختلافشان با محمود احمدی نژاد ترجیح داده بودند با حمایت از او یک پارچه مقابل اصلاح طلبان سفرایی کنند، محمد خاتمی در بهمن ماه سال 87 اعلام نامزدی کرد.
من در اینجا با جدیت حضور خودم رو در عرصه انتخابات به عنوان نامزد اعلام میکنم.
اعلام نامزدی آقای خاتمی اما تنها یک ماه دوام داشت و پس از مشخص شدن حضور قطعی میر حسین موسوی در انتخابات، او با وجود ناراحتی هوادارانش به نفع میر حسین موسوی کنارگیری کرد.
آقای مهندس موسوی رو یک روشنفکر متدین میدونم. دوم، اخلاقی بودن آقای مهندس موسوی از امتیازات بارز ایشون هست. سوم، دلسوزی ایشون برای مردم.
رفته رفته با نزدیک شدن به روزهای انتخابات، میر حسین موسوی با بیان نظرات و دیدگاه‌های نزدیکتر به جریان اصلاح طلبی توانست بیش از آنچه تصور می‌رفت جریان مخالف دولت را به حمایت از خود مجاب کند.
همین با بازداشت افراد به جرم قبیله و به جرم اظهار بیان مخالف هستند،
این چنین بود که با نزدیک شدن به روز 22 خرداد، این پیشبینی که صحنه انتخابات سال 1388 منازعی دو قطبی میان میر حسین موسوی به نمایندگی از همه مخالفان دولت و محمود احمدی نژاد به عنوان نماد حفظ وضع موجود شکل بگیرد قطعی به نظر می رسید. بنزینی که این منازعه را به آتش کشید، مناظره پرتنش میان این دو در شب 13 خرداد سال 88 بود که در آن محمود احمدی نژاد به شکل بی‌سابقه‌ای با بیان نکاتی درباره شخصیت‌های مهم تاریخ جمهوری اسلامی تلاش کرد خود را در مقابل هر سه نامزد دیگر قرار دهد.
باور من اینه که امروز آقای موسوی در برابر من نیست، تنها آقای موسوی نیست، بلکه سه دولت پی در پی در برابر بنده قرار گرفتن. هم آقای موسوی است، هم آقای هاشمی است، هم آقای خاتمی. پسرای آقای هاشمی چی کار میکنن در کشور؟ کدوم یک از وزرای بنده در دوره وزارتشون میلیاردر شدند؟ پسر آقای ناطق چجوری میلیاردر شده؟ خود آقای ناطق چجوری داره زندگی میکنه؟ اینا حامیان شما هستند.
هیجان پیش آمده ناشی از دو قطبی شکل گرفته در رقابت میان میر حسین موسوی و محمود احمدی نژاد جامعه ایران را وارد روزهای کم سابقه ای کرد که پیش از آن کمتر دیده شده بود. روزهایی که در آن هواداران نامزدها آشکارا در حضورهای خیابانی به نفع نامزدهایشان تبلیغ می کردند و تجمعات شبانه خیابانی چهره ایران را تغییر داده بود. حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، درباره دلایل شکل گیری چنین موج اجتماعی در روزهای پیش از انتخابات ایران می گوید:
دو عامل به نظرم خیلی نقش داشت. اولش نقش عامل ارادی بود، یعنی سازماندهی سیاسی که نامزدهای اصلاح طلب به ویژه آقای موسوی و هوادارانشون، یعنی هواداران اصلاح طلب آقای موسوی داشتن، خصوصا سازماندهی رأی جوانان. و دوم هم سیر اتفاقاتی بود که واقعا پیشبینی هم نشده بود. اون قسمت خوب سازماندهی شدهش کاملا قابل فهمه، ولی اون قسمتی که پیشبینی نشده بود این بود که اولین مناظره تلویزیونی که رخ داد بین آقای موسوی و آقای احمد نژاد اتفاق افتاد و خود پخش مناظره های تلویزیونی یکی از عوامل ایجاد این دو قطبی و ایجاد اخلاقی فضا بود. و وقتی اولین بار این حملات آقای احمد نژاد به کل سیستم در این 30 سال گذشته و کسانی که او بیم کن نمایندگی شدن و حملات مستقیمش با آقای موسوی شکل گرفت، با توجه به میزان حمایتی که از آقای موسوی وجود داشت لااقل مثلا تو تهران، این کاملا فضا رو دو قطبی کرد.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
در فضای بسیار هیجانی و احساسی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد، در حالی که یک روز قبل از آن اتفاقات عجیبی چون قطع شدن شبکه ارسال پیام کوتاه تلفن همراه و دادن وقت اضافه به محمود احمدی نژاد برای دفاع از خود در تلویزیون روی داد. روز انتخابات هم با اعلام کمبود تعرفه‌های انتخاباتی در بسیاری از حوزه‌های رأی‌گیری و حمله به ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی این اتفاقات غیرمعمول تکمیل شد. در چنین شرایطی نتایج انتخابات که بسیار زودتر از حد معمولش هم اعلام شد، بهت و حیرت طرفداران جریان تغییر را برانگیخت. این در حالی بود که در همان اولین ساعات پایان رأی‌گیری میرحسین موسوی با برگزاری نشستی رسانه‌ای از احتمال پیروزیش خبر داده بود.
برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم. این علی رغم این مسئله است که ما در سطح کشور با اخراج وسیع ناظران خودمون روبرو بودیم، با حمله به ستادهای خودمون روبرو بودیم، با معطل کردن تعرفه ها روبرو بودیم.
اعلام نتایج قطعی انتخابات در روز شنبه که با پیام تبریک آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همراه شد، موجی از بهت و حیرت را در میان طرفداران میرحسین موسوی که آرایش به اندازه نصف رأی های محمود احمدی نژاد اعلام شده بود برانگیخت. نتیجه اعتراض هایی بود که از عصر روز شنبه در خیابان های تهران و برخی شهرهای دیگر شکل گرفت و با وجود برخورد های خشونتبار صورت گرفته با آن، در روز دوشنبه 25 خرداد منجر به شکل گیری راهپیمایی بسیار گسترده‌ای شد که تا 3 میلیون نفر نیز شمار شرکت کنندگان در آن تخمین زده شد. با وجود این اعتراض‌ها که منجر به شکل‌گیری بزرگترین تجمعات اعتراضی بعد از انقلاب در ایران شد، رهبر جمهوری اسلامی در نخستین نماز جمعه بعد از انتخابات وقوع تقلب در رأی‌گیری را نپذیرفت و نامزدها را از ادامه اعتراض‌های انتخاباتی برحذر داشت.
کارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی‌دهد. زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. اگر خاتمه ندم، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون، به عهده اونهاست.
با وجود هشدار رهبر ایران، اعتراض ها ادامه یافت و نتیجه آن دوره طولانی از خشونت و قربانیان حاصل از آن بود که عملا حاکمیت جمهوری اسلامی را با موج وسیعی از اعتراضات اجتماعی مواجه کرد که در ادامه جنبش سبز نام گرفت و گسترده ترین بازتاب های بین المللی را نیز داشت. با وجود ادامه اعتراضات، اما معترضان نهایتا نتوانستند به خواسته اصلیشان که تغییر نتیجه انتخابات بود برسند و سرانجام نیز دو نامزد معترض انتخابات به حصر خانگی رفتند. حسین قاضیان درباره نتایج این جریان اجتماعی در آستانه ای انتخاباتی دیگر میگوید:
برحال اون واقعه، یعنی اون انتخابات و بقایا و رویدادهایی که بعدش پیش اومد، هنوز سایش بر سر سیاست جامعه تو ایران هست و نمیشه انکار کرد که انتخابات اخیر هم هنوز داره زیر سایه اون اتفاقات میگذره. اما اون اتفاقات در سطوح متفاوتی اثرش ظاهر شد. در عرصه سیاسی میشه گفتش که واقعا جمهوری اسلامی به یک معنی وارد مرحله جدیدی شد از زندگی خودش و دوباره تجدید مرز کرد بین نیروهای درون مرز یا درون قلعه دولت و نیروهای بیرون قلعه دولت یا حکومت، و به علاوه در داخل خود قلعه حکومت هم مرزبندی‌های تازه‌ای برقرار شد. این مرزبندی‌های جدید معنای جدیدی به جمهوری اسلامی داد و معنای جدیدش این بود که از این بعد دیگه نهاد انتخابات مجالی برای ایجاد تهدیدات درون سیستمی نخواهد بود و نخواهد گذاشت. در عرصه اجتماعی هم اگر نگاه بکنیم، خب اون اتفاقاتی که رخ داد و اینکه اون خواسته هایی که پشت سر اون رویدادها اتفاق بود به سرانجام نرسید، باعث شد یک طیف وسیعی از نارضایتی، دلسرد کننده، ناامیدی، بی تفاوتی و حتی یک نوع خشم فرو خورده‌ای در جامعه تولید بشه که هنوز شاید بارقه‌هاش رو ببینیم در واکنشی که عده‌ای بهشون برخورد با انتخابات و حضور در انتخابات.
به این ترتیب در حالی که همچنان سایه حوادث انتخابات پرمناقشه 88 بر جامعه ایران احساس می شود، این کشور به مقطع انتخاباتی دیگری در حال پا گذاشتن است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عشقی به این قشنگی کی دیده، قلب من به آرزوش رسیده لحظه ی خوب دیدار، لحظه ی قشنگ دیدن یار، تنگ دل میخوام تو رو ببینم، باز میخوام کنار تو بشینم تا بشنوم صدا تو، صدای قشنگ خنده ها تو، مثل خوشگم میباری واسه قلب عاشق من، تو غم دارا نداری، خدا این عشقا نگیره، بی تو قلب من کبیره، دل من میخواد فدات شه، پای عشق تو
تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
من تو رو دارم و این واسم بسه، بودنت یه مقدسه، مثل یک معجزه بود اومدنت، مبتلا کردی منو به بودنت، تو خوب و صمیمی، سم زندگیمی، چشمای زیبا ستاره میخنده، دنیای تارم تو ندارم، که با من یه رنگه، با من یه رنگه، تو که قلب پاکت مثل آسمونه، باز دلم هوا تو کرده عاشقونه، قدر خوبی ها تو جز من کی میدونه، خوب من عاشقتم خدا میدونه، تو خوب و صمیمی، همه زندگیمی، چشمای زیبا
بر روی خط فردا.
همتون آنه گرامی، این نظام جمهوری اسلامی با مردم قهر کردن. سال 88 ما رأی انداختیم، رأی ما را محترم نشمردن. الان ترا تره اندازیم تنه اندازیم خودشون در میارن.
خواستم تشکر کنم ازتون، ایول دارید، مرسی، شادش کنید برنامه رو، لذتشو ببریم. انتخابات هم دیگه میدونید چه انتخاباتیه دیگه، انتصاباته. مرسی
آقای خامنه‌ای، اینقدر دشمن دشمن نگیم. دشمنای مردم ایران سپاه پاسداران هم، شورای نگهبان هم و شمایی.
صدای شما صدای فرداست. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. It hurts. And I am too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I am too sexy for your party, too sexy for your party, the way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I do my little turn on the catwalk. Sexy by far. And I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat, what you think about that? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, on the catwalk, yeah, I shake my little touch on the catwalk. Turn on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, on the catwalk, yeah, I shake my little tush on the catwalk. I'm too sexy for my cat, too sexy for my cat, for pussy cat. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
چه مسافت
ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. بشار اسد میگوید نخستین محموله سامانه موشکی S-300 را از روسیه دریافت کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید پاکسازی سایت نظامی پارچین ممکن است تمام آثار آزمایش‌های هسته‌ای را از بین برده باشد. دادگاهی در نیویورک قرار است امروز پنج شنبه مجازات منصور ارباب سیار، ایرانی متهم به قصد ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا را تعیین کند. عصر همگی شما عزیزان شنونده بخیر. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید سامانه موشکی پیشرفته S-300 را از روسیه دریافت کرده است. بشار اسد در گفتگو با تلویزیون المنار شبکه رسانه‌ای حزب الله لبنان گفت بقیه محموله S-300 را نیز به زودی به سوریه خواهد رسید. S-300 یک سامانه موشک زمین به هواست که به خصوص در پدافند هوایی بسیار کارآمد است. اسرائیل تحویل سامانه موشکی S-300 را خطری برای امنیت خود می‌داند و هشدار داده است که در صورت استقرار آن در سوریه می‌داند که چه تصمیمی باید بگیرد. روسیه می‌گوید این جنگ افزار را بر اساس قراردادی که در گذشته امضا شده به سوریه تحویل می‌دهد. آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌گوید با توجه به پاکسازی‌های صورت گرفته در سایت نظامی پارچین امکان دارد بازرسان آژانس حتی در صورت دسترسی به سایت شواهدی دال بر صورت گرفتن آزمایش هسته‌ای نیابند. به گزارش خبرگزاری فرانسه هرمان ناکارتس معاون آژانس روز چهارشنبه در جلسه محرمانه در وین با نشان دادن تصاویر ماهواره جدیدی از پایگاه پارچین این احتمال را مطرح کرد که به دلیل پاکسازی‌های صورت گرفته دیگر نتوان اثراتی از مواد هسته‌ای در پارچین یافت. دو دیپلمات حاضر در این جلسه گفتند این نخستین بار است که آقای ناکارتس چنین اظهاراتی را مطرح می‌کند. آژانس مظنون است که ایران در این پایگاه تحقیقات انفجاری مرتبط با سلاح‌های اتمی انجام داده باشد. دادگاهی در نیویورک قرار است امروز پنج شنبه مجازات منصور ارباب سیار، ایرانی متهم به قصد ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا را تعیین کند. منصور ارباب سیار متهم است که با هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران برای ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا در سال 2011 میلادی با قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک تماس گرفته بوده، غافل از این که یکی از این قاچاقچیان مأمور مخفی آمریکا بوده است. ارباب سیار در مهر ماه گذشته اتهاماتش را پذیرفت. به گزارش اسوسییتد پرس دادستان برای او 25 سال زندان درخواست کرده، اما وکیل مدافع ارباب سیار با عنوان کردن عامل اختلال روانی میگوید حکم او نباید بیش از 10 سال زندان باشد. آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا 4 نفر دیگر را در ارتباط با این طرح ترور تحریم کردند که عبارتند از قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس، غلام شکوری، عبدالرضا شهلایی و حامد عبداللهی از افسران ارشد نیروی قدس. و اما محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از دستگاه‌های امنیتی کشور خواست تحقیقات بیشتری درباره خبرنگاران خارجی داشته باشند که برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری 92 قصد ورود به ایران را دارند. در پی رویدادهای سال 88 و اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 10، حکومت ایران دست به اخراج گسترده خبرنگاران خارجی زد که این اعتراضات را بازتاب خبری می‌دادند. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم رضا جمالی.
محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر که روز چهارشنبه 8 خرداد منتشر شد، خواستار این شده که نظارت امنیتی بیشتری در ورود خبرنگاران خارجی به ایران برای پوشش انتخابات ریاست جمهوری 92 انجام بگیرد. محمد حسینی گفت از آنجا که در انتخابات پیشین ریاست جمهوری یک خبرنگار اسرائیلی در پوشش یک کشور اروپایی وارد ایران شده بود، باید دستگاه‌های امنیتی و نظارتی دقت کنند و پس از تایید آنها مجوز ورود خبرنگاران خارجی صادر شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اشاره‌ای به نام این خبرنگار و نشریه او نکرد اما حکومت ایران در پی رخدادهای سال 88 و اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم دست به اخراج گسترده خبرنگاران خارجی زد که این اعتراضات را بازتاب خبری می دادند. از جمله خبرنگاران اخراج شده جان لاین خبرنگار بی بی سی بود که مقامات ایران او را به دست داشتن در ناآرامی ها و حتی وی را نیز به قتل ندا آقا سلطان یکی از کشته شدگان این حوادث متهم کردند. در این حال نیروهای امنیتی ایران چند تن از خبرنگاران رسانه‌های خارجی را بازداشت کردند که از میان آنها میتوان به مازیار بهاری خبرنگار نشریه آمریکایی نیوزویک و لیسون آتاناسیادیس خبرنگار یونانی واشنگتن تایمز نیز اشاره کرد. با وجود این وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرده که انتخابات ریاست جمهوری 11 ایران در سطح جهانی بار دیگر بازتاب پیدا کند. به گفته محمد حسینی حدود 120 رسانه خارجی در ایران مجوز فعالیت و دفتر دارند. وی افزود علاوه بر اینها رسانه‌های دیگری از کشورهای هلند، بریتانیا، آلمان، آمریکا، ایتالیا، روسیه و کانادا درخواست کردند که انتخابات ریاست جمهوری 11 را پوشش دهند. با این حال وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تعداد مجوزهای صادر شده و شرایط صدور این مجوزها توضیحی نداد. پیش از این نیز معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تقاضای بیش از 200 خبرنگار خارجی از 105 رسانه و 26 کشور برای ورود به ایران به منظور پوشش انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بود. خبرنگاران خارجی برای ورود و فعالیت رسانه‌ای در ایران نیازمند دریافت مجوز وزارت ارشاد هستند و ویزای ورود آنها بر اساس این مجوز صادر می شود.
رضا جمالی گزارش می داد. به رادیو فردا گوش می کنید و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. اجازه بدید که شماره های پیامگیرهای رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. دو تا پیامگیر داریم. یکی با پیش شماره آمریکا، یکی با پیش شماره جمهوری چک، اما هر دو شما رو مستقیم به ما اینجا در پراگ در جمهوری چک متصل میکنه. هر کدام که براتون راحت تره از اون استفاده کنید. 20420 یک پیش شماره همیشگیست و پس از اون 22-11-22-112 22-11-22-112 دیگری 201 پیش شماره آمریکا و پس از اون 202-828-72-20 202-828-72-20 و بازم سپاسگزاریم از همراهیتون. درد دلها، هر اون چه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان از طریق این شماره ها با صدای خودتون مطرح کنید. و اما بشنوید که کابل پایتخت افغانستان پیش از ظهر امروز پنجشنبه شاهد تظاهراتی علیه حکومت ایران بود. به گزارش بخش افغان رادیو آزادی، صدها تن از اعضای نهادهای جامعه مدنی و خیزش ملی جوانان افغانستان در اعتراض به آنچه که مداخلات جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی افغانستان خواندند در مقابل سفارت ایران در کابل تظاهرات کردند. در این باره با جاوید حسنزاده خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل گفتگوی داشتم. اطلاعات بیشتر رو از او بشنویم.
امروز کابل شاهد یک مظاهره از طرف نهادهای جامعه مدنی و خیزش ملی جوانان افغانستان که حدودشان به صدها تن میرسید که این مظاهره بر علیه مداخلات اخیر ایران در امور داخلی افغانستان چی بوده که این مظاهره کننده ها الی سفارت ایران راهپیمایی کردند. البته در مقابل سفارت ایران اعتراضاتشان بر علیه کشور ایران ابراز کردند.
گفتید که اعتراض تظاهر کنندگان به دخالت‌های ایران در بخش‌های مختلف در افغانستان بود. می‌تونید به مواردی از این دخالت‌ها که مد نظر تظاهر کنندگان بود اشاره کنید؟
بله، بشاره که مسائل دامن زدن به اختلافات قومی در افغانستان بوده و دوم موضوع اصطلاحات فارسی ایرانی در اصطلاحات دری و پشتوی افغانستان که میگفتن که ایران تلاش داره تا بیشتر اصطلاحاتی که ایرانی و فارسی از داخل زبان دری و پشتوی افغانستان بسازن و همچنان در مورد اخراج اجباری بیش از 1000 اطفال افغانستان که اخیراً گزارش‌های از طرف دفتر سایه کمیسیون مستقل حقوق بشر در ایران به نشر رسید که گفته میشد که حدود بیش از 1000 اطفال افغان بدون فامیل هایشان از ایران توسط نیروهای ایرانی خارج شدند و همچنان موضوع اعدام افغان ها که قبلا در ایران صورت گرفته بود، این مسائل از جمله مسائلی بودند که بیشتر روی از اعتراض میشد. یکی از تظاهر کنندگان در مورد هدف راه‌اندازی تظاهرات امروزشان در کابل چنین گفت:
صرف بخاطر جلوگیری از اشکال فرهنگی ایران کوشش از این میکنه که میان اقوام افغانستان بی‌اتفاقی را پیدا کنه و کوشش میکنه که به نام قوم، به نام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، بلوچ در بین افغانا یک آتش نفاق بدامن بزنه.
آقای حسنزاده، تظاهر کنندگان از دولت خودشون، دولت افغانستان، چه تقاضایی داشتن؟
مظاهره کننده ها از حکومت افغانستان به خصوص از رئیس جمهور افغانستان خواهان عزی بودند تا افراد را که در داخل حکومت افغانستان و در پارلمان افغانستان به منافع ایران کار میکنند از فعالیت از آنها جلوگیری بکنند. این تظاهر کنندگان خواستهایشان را از حکومت افغانستان چنین مطرح کردند. یکی از تظاهر کنندگان میگوید:
ما جدا امروز از رئیس جمهور تقاضا میکنیم که کسایی که در حکومت هستند و به منافع ایران کار میکنند جدا دستشان از حکومت قطع کنند. کسایی که در پارلمان به منافع ایران کار میکنند جدا دیگه حکومت جلوگیری شکنند.
این تظاهرات چند صد نفره که بهش اشاره کردید در مقابل سفارت ایران، آیا به خشونت کشیده شد؟
بله، مظاهره کننده های خشمگین که در برابر سفارت ایران قرار داشتند در این قسمت تدابیر امنیتی از طرف موظفین امنیتی افغانستان گرفته شده بود. اینا تصاویر از رهبرای ایران، تصویر احمدی نژاد، یک تعداد تصاویر از مقامات حکومت افغانستان رهبرها را در چهارراهی که مقابل سفارت ایران بود با آتش کشیدن و خشم و اعتراضشان به سفارت ایران و افرادی که به منافع ایران کار میکنه خشم و نفرتشان نسبت به اونا ابراز کردن.
آیا سفارت ایران و کارکنان اون واکنشی به این تظاهرات نشون دادن؟
ما صحبتی که با سفارت ایران با دفتر مطبوعاتیشان داشتیم، یکی از مسئولین مطبوعاتی از ابراز نظر در این مورد خودداری کردن و گفتن که حاضر نیستن تا در این مورد پاسخ ارائه بکنن.
جاوید حسنزاده، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های ما در مورد تظاهراتی که امروز پیش از ظهر امروز پنجشنبه در کابل پایتخت افغانستان در مقابل سفارت ایران برگزار شد پاسخ میداد. و اما در حالی که مسئولان ایران سالیان سال از واقع شدن ایران در مسیر صادرات تریاک افغانستان گله کردند، بنابر گزارش رویترز حالا این مسئولان افغانستان هستند که از افزایش معتادان به مواد مخدر شیشه تولید ایران در این کشور خبر میدن. بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی که نگاهی داره به این گزارش رویترز.
مشکلات فعلی افغانستان کم بود، دردسر دیگری هم برای این کشور بحران زده از راه رسیده. استعمال ماده مخدر صنعتی شیشه، تولید کشور همسایه ایران. افغانستان در همسایگی ایران در حالی که از مشکلات زیادی از جمله حضور شورشیان و رشد فلج کننده اعتیاد به تریاک رنج می‌برد، شمار مصرف کنندگان ماده مخدر متامفتامین موسوم به شیشه هم در این کشور در حال رواج است. به گزارش رویترز، آنچه که بیش از هر چیز دیگری مایه نگرانی مسئولان افغان است این است که با خروج نظامیان خارجی و بروز خلع قدرت، این کشور ممکن است تبدیل به مسیر جدیدی برای صدور ماده مخدر شیشه تولید ایران به کشورهای آسیا و اقیانوسیه شود. بر اساس گزارش اداره جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، تعداد دفعاتی که ماده مخدر صنعتی شیشه در سال 2012 میلادی یعنی سال گذشته کشف و ضبط شده نسبت به یک سال قبل از آن سه برابر شده است. به گزارش رویترز، به نقل از یکی از مسئولان اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا مستقر در کابل، ماده مخدر شیشه تهدیدی بالقوه برای افغانستان محسوب می شود. این در حالی است که مجازات تعیین شده در افغانستان برای فروش شیشه در مقایسه با فروش تریاک و هروئین نسبتاً سبک است. در حالی که کشف یک کیلو تریاک تا 3 سال زندان و برای هروئین تا 10 سال زندان برای فروشندهش در پی دارد، در قبال معامله یک کیلو شیشه فروشنده صرفاً محکوم به سپری کردن 1 سال در زندان می شود. به گزارش رویترز، ماده مخدر آمفتامین موسوم به شیشه که در سالهای اخیر در آزمایشگاه های مجهز ایران ساخته می شود، اغلب در استانهای هرات و نیمروز واقع در مرز افغانستان با ایران استعمال می شود.
نوشین سید حسینی گزارش می داد. و و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اجازه بدید که در پایان این بخش یادآوری کنم که مجله همیشه شنیدنی شامگاهی رادیو فردا در انتظارتونه 15 دقیقه دیگر. و اما شماره پیامگیر رادیو فردا یه بار دیگه فرصت هست بگم 2420-2211-22-112. وقت خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مگبه عاشقی اما غم دوست نداری، مگبه تی زخم ره تو مرهم دوست نداری، مگبه عاشقی تی دل تی پشت نزنه، عشق از را فرسه تی قلب از جا نکنه. عشق باران منه مثل بغاران منه، گاهی داغ و سینه سوز گاهی زمستان منه. عشق باران منه مثل بهاران منه، گاهی داغ و سینه سوز گاهی زمستان منه. کنار تنگله وقتی که عاشقی تو سری جون برایه، هرگز از یاد نبری لحظه آشناییه. عشق باران منه مثل بهاران منه، گاهی داغ و سینه سوز گاهی زمستان منه. عشق باران منه مثل بهاران منه، گاهی داغ و سینه سوز گاهی زمستان منه. بهاران منه گاهی داغ و سینه سوز گاهی زمستان منه. عشق باران منه مثل بهاران منه، گاهی داغ و سینه سوز گاهی زمستان منه.
تا حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید؟
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 10.
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. مهندس نام این ترانه است، کاری از گروه آکولاد. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شصت ثانیه با زمین.
همانقدر که گرم نگه داشتن خونه ها در فصل‌های سرد سال اهمیت داره، در ایام بهار و تابستون هم باید خونه ها رو خنک نگه داشت. برای حفظ هوای خنک در خونه ها به این توصیه ها عمل کنید. شکاف‌های دور پنجره‌ها رو بپوشونید تا هوای خنک از اونها خارج نشه. با این کار در حدود 10% در مصرف برق صرفه‌جویی می‌کنید. مناسب ترین دما برای خونه ها در ماه های گرم سال 27 درجه سانتیگراده. با یه دماسنج معمولی میتونید دمای اتاق ها رو اندازه بگیرید و دستگاه های خنک کننده رو برای این درجه حرارت تنظیم کنید. اتاق ها رو نباید اونقدر خنک کرد که مجبور باشید لباس کلوفت بپوشید. هر سال دستگاه های خنک کننده رو بازدید کنید تا مطمئن بشید قطعات دستگاه ها کاراییشون رو از دست ندادن و بیش از حد برق مصرف نمی کنن.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
عزیز بومی ای هم قبیله، رو اسب قربت چه خوش نشستی، تو این ولایت ای با اصالت، تو مونده بودی تو هم شکستی، تشنه و مومه به تشنه موندن، غرور اسم دیار ما بود، اون که سپردی به باد حسرت تمام دار و ندار ما پرنده مثل تو عاشق، گذشتن از شب به نیت روز، رفتن و رفتن صادق و ساده، نیامدن باز اما تا امروز، خدا به همراه ای خسته از شب، اما سفر نیست علاج این درد، راهی که رفتی رو به غروب، رو به سحر نیست شب زده برگرد، خورشید و بیرون بیاری، هزار پرنده مثل تو عاشق، گذشتن از شب به نیت روز، رفتن و رفتن صادق.
صادق و ساده نیامدن باز اما تا امروز. خدا به همراه ای خسته از شب، اما سفر نیست علاج این درد. راهی که رفتی روبه غروبه، روبه سحر نیست، شب زده برگرد.